بسم الله الرحمن الرحیم.
سوالتون این است که در این عبارت داره که هر پدیده منظمی دلالت میکنه بر علم، بر قدرت، یعنی هدفداری. حکیم یعنی کسی که کارشو با هدف انجام میده، کار با حکمت یعنی هدفداری. علم را هم که میگن حکمت و قرآن را هم که یکی حکمته و خدا هم که حکیمه، یعنی بی هدف کار نمی کنه. این مال حکمت. حکمت این که شما بلیز دو رنگ پوشیدی چیه؟ بگی برای این که اون دختره از این بیشتر خوشش میاد. اون دختری 70 ساله که منو دیده گفته که بالاش آبی آسمانی باشه، پایینش سرمه‌ای باشه، وسطش هم یه خط داشته باشه. حکمت اینی که ریشه تو انقدر اینجوری گذاشتی چیه؟ میگه به خاطر اینکه هم ریش داشته باشم هم نتونم بگیرم بکشم. پس بنابراین وقتی ما یک پدیده منظم را میبینیم، از پدیده منظم میفهمیم که پدید آورنده آن هم قدرت داشته که همچین کاری کرده، هم حکمت داشته که این استکان را برای اینکه تو شربت چای آب بخوریم درست کرده، و چون هدفش این بوده براش دسته گذاشته، چون هدفش این بوده که همیشه از این استفاده بشه، این رو به صورت مثلث خلق کرده که راحت تر بشه شست، چون حکمتش این بوده این رو زلال خلق کرده که آدم بتونه اگر لکه افتاد ببینه. مثلا میگم اینا رو به عنوان مثال میزنم. پس ضمن اینکه قدرت داشته، کارش رو حکمت بوده، حکیم بوده. به دکترها هم که از قدیم میگفتن حکیم، به خاطر اینکه از معالجهشون غرضشون سلامت بیمار بوده. به فلسفه هم که میگن حکمت، برای اینکه میخوان مردم را با علوم عقلی آشنا کنن. از همین قدرت و نظمی که میفهمی، میگه این آدمی که این وایس رو ساخته، کلید اولش اینجا گذاشته، کلید دومش اینجا، کلید سومش اینجا، حکمتش این بوده تمام کلیدها روی یه صفحه باشه که انسان بهتر بتونه تصرف کنه. ولی کلا میدونیم که وقتی یه چیز منظمی رو دیدیم، حتی میپرسیم به طور فطری که این رو به چه درد میخوره. مثلا میگم الان اپل ایکس اومده، اپل ایکس رو به من نشون میدن، میگن چقدر منظمه، چقدر شیکه، چقدر راحته، دیگه احتیاج به انگشت زدن نداره، عکس برمی‌داره، باز می‌کنه، هر چی بخوام فلان. بعد میگم که خب اون کسی که استیو جابزی که 2 سال مرده، قبل از این که بمیره اینو طراحی کرده، هدفش از ایکس چی بوده، هدفش از مثلا ایت چی بوده، متوجه هستین؟ ولی کلشو عقلم میفهمه، عقلم کلم میفهمه که این دارای حکمت و دارای هدفه. منتها ممکنه ریزکاری هاشو نفهمم، از کسانی که واردم میپرسم. همونطوری که ما درباره خلقت شیطان مثلا، یا خلقت فرشتگان، یا خلقت انبیا، یا خلقت شمر، میگیم حکمت این که خدا اینا رو خلق کرده چیه؟ وقتی میپرسیم جواب ما رو میدن، میگن حکمت خدا فیاض علل اطلاق، خلق میکنه، خلقم که میکنه خوب خلق میکنه، خود مردم بد میشن. مثلا میگم حکمتشو بیان میکنه. پس ما اینجوری شد خلاصه، از نظم میفهمیم ناظم حکیمه. ممکنه همه ابعاد حکمت رو نفهمیم، سوال میکنیم میفهمیم. همونطوری که خداوند متعال در قرآن کریم فرموده و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، سوره طلاق. هنوز بعضیاتون ازدواج نکردیم، من سوره طلاق میخوام بخونم. این آیه رو یادداشت کنین، این آیه جز آیاتی است که خیلی کم افراد توجه دارن. شهید ثانی در کتاب عرض کنم که منیت المرید که نوشته فی آداب المفید و المستفید، در آداب معلم و شاگرد نوشته، در اونجا این آورده. من اولین بار اونجا دیدم، خیلی جاهام گفتم، همیشه هم جالبه. توجه کنین آیه 12 سوره طلاق. الله الذي خلق 7 سماوات و من الارض مثلهن. خیلی آیه عجیبیه، 12 طلاق، یعنی آخرین آیهش. خدا کسی است که 7 آسمان ها رو خلق کرد و از زمین مثل 7 آسمان، یعنی زمین هایی هم خلق کرد. یتنزل الامر بینهن، بین آسمان ها و زمین فرمان خدا نزول کرد و پایین آمد، انجام شد. لتعلمو، که شما بدانید. لتعلمو، پس حکمت خلقت هفت آسمان و زمین و امر بین اونها لتعلموه. لتعلمو ان الله على كل شيء قدير و ان الله قد احاط بكل شيء علما، برای اینکه شما بدونید که خدا قادره، برای اینکه شما بدونید که خدا عالمه. پس حکمت خلق آسمان ها و زمین همه چیه؟ علم ماست که ما بدونیم. اونجا هم فرموده که و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اونجا هدف خلقت رو عبادت فرموده. معلوم میشه که عبادت با علم یکیه. وقتی آسمان زمین و ما بینهن یتنزل الامر بینهن شامل میشه دیگه، و من الارض مثلهن، همه اینا رو شامل میشه. پس هدف خلقت یه جا علمه، یه جا عبادته. و چون در قرآن اختلاف نیست، علم قرآن، علم الهی مساویست با عبادته. یعنی کسی که دارای علم باشه قطعا بندگی هم داره. نظم دلیل بر هدفه. لذا در قرآن کریم هم مرتب ما را برای خداشناسی و هدف خلقت ما را احاله کردن به افلا ینظرون الی السماء کیف رفعت و الی الارض کیف سطحت، به ما را ارجاع دادن به آسمان و زمین. به آسمان و زمینی که میبینیم منظمه و کار قانونی میکنن، میبینیم هدف داره. هدفشو نمیفهمیم، میپرسیم. نه، لزوماً اینجوری نیست که ما به هدفهای جزئی برسیم. مثلا میگم الان اولین بار کامپیوتر میارن اینجا، میبینیم عجب، بعد یکی کار میکنه با کامپیوتر، میبینیم چقدر منظمه، چقدر دقیقه، چقدر عالیه، چقدر به اصطلاح بجاست همه چی. میگیم اینا برای چه هدفهایی ساخته شده؟ برای اینی که کار چرکه های قدیم رو بکنه، مثلا جمع و تفریق. میگه نه، فقط این نیست. برای خاطر اینکه کار دفترهای قدیم رو بکنه که ما یه چیزایی مینوشتیم نگه میداشتیم. میگه آره اینم هست، ولی فقط این نیست. هی توضیح میده کسی که وارده. اما ما کلن وقتی چیز منظمی رو، پدیده منظمی رو میبینیم، از پدیده منظم متوجه میشیم که این پدیده دارای هدف دست ساختنش. این عقل میفهم. دو جاد. شما وقتی که مسافرت میرید، مثلا میگم یهو یه ساختمانی پیدا میکنم با یه شکل خاصی که تا حالا ندیدید. حیوان میسه نگاه میکنم چقدر شیکه، چقدر عالیه اینا. اینو چرا اینجوری ساختن؟ این چرا پله‌هاش از روه؟ مثلا میگم، یا پله‌هاش چرا از زیره؟ هی میگه که این به اصطلاح این چرا پله‌هاش از روه؟ چرا پله‌هاش کجه؟ چرا پیچ میخوره؟ چرا نمیدونم چند طبقه است فلان؟ خب آدم میپرسه. ولی اصل این که اینجا دارای هدفه میفهمه از نظم. نظم و اینکه اینجا سازنده‌ای داره دلالت بر غیر از قدرت، دلالت بر تفکر است، دلالت بر عقل. عرض کنم که از نظم میفهمیم که این ناظم اندیشه داره، فکر داره. کسی که فکر داشته باشه هدف داره. کلن همه جا دقت کنید، کلن همه جا نظم دلیل بر قدرت و علم و حکمت ناظمه. اون وقت ناظمی که اینو ساخته، نظم داده و خلقت کرده، هدف داره. شما اینجوری میگید به من، میگید که فلانی با توجه به اینکه خداست، خدا هم احتیاج داره به اینکه هدفی داشته باشه. الان هدف ما از اومدن جلسه اینه که معلوماتمون رو زیاد کنیم. هدف ما از کاسبی اینه که پول در بیاریم. هدف طبیب از عمل جراحی اینه که پول بگیره، زندگیش اداره کنه. خدا هم همچین هدفی داره که خودش اداره کنه. من بلافاصله برند خداشناسی رو برای شما میخونم. چیه برند خداشناسی؟ لیس کمثله شی. وقتی میگم لیس کمثله شی، شما بلافاصله برمیگردید به من میگید که بله درسته، خدا احتیاج نداره. خدا احتیاج نداره، پس بدون هدف و بی خود و بیهوده آفریده؟ مثل کسی که همجوری سرفه میکنه، کسی که همجوری کاری میکنه؟ میگم نه، کار خدا حکمت داره. دقت کنید، اونو حکمت کار خدا برای رفع احتیاج خودش نیست، چون احتیاج نداره. حکمت کار خدا اینه که خلقی انجام بده که اون خلق به جایی برسن تکامل پیدا کنن، بندگی کنن. همین ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. وقت اینو اینجوری بیان میکنن تو زبان علمی فلسفی و اعتقادی و کلامی، میگن هدف دو جوره، ما یه هدف فاعلی داریم یه هدف فعلی داریم. اینو یاد بگیریم. هدف فاعلی اینه که فاعل با این کار کمال پیدا میکنه. مثل این که من الان میام تو جلسه، کمبود محبت داشتم، بالا ناراحت بودم، خانمم مریض بوده، حالش خوب نبوده، روحیم خراب بوده، اومدم اینجا بشینم که از جلسه نیرو بگیرم حالم خوب بشه. این هدف چیه؟ فاعلیه. خب اما هدف فعلی هم داشتم. هدف فعلیم این که به فرزندان خودم که اینجا نشستن دو تا کلمه اگر بلدم یاد بدم که اونها هم کمال پیدا کنن. این هدف چیه؟ فعلیه. یعنی کار من که اومدم پایین هدفی داره که مربوط به کارمه. کارم این بوده که برای شما صحبت کنم که شما یه دو تا کلمه بشنوید. هدف فاعل اینه که نقص منو جبران کنه. در مورد خدا هدف فاعلی غلطه، هدف فعلی درسته. خدا فعلش هدف داره. و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، آیه 12 سوره طلاق هم که گفت لتعلمو، آسمان ها و زمین را خلق کرد، امر بین اونها را آفرید، لتعلمو، برای اینکه شما بدونید. پس هدف یا فعلیه یا فاعلیه. حاج آقا آیا در بین ماها هم نمونه و مثل داره هدف فعلی داشتن و فاعلی نداشتن؟ بله بله داره. پدر بچهش رو دوست داره، کارهایی برای بچهش میکنه که اون کارا برای خودش به اندازه سر سوزنی جای خالی رو پر نمیکنه، ولی این کارو میکنه که بچهش بره دانشگاه. هدف چیه؟ فعلیه. این نمونه یه هدف فعلیه. عرض کنم که الان سید مجید پسره، میره برای پدرش کاری انجام میده برای خاطر اینکه پدرش راضی باشه، کمبودهای کمالات اخلاقی سید مجید پر بشه. ولی پدرش که ازش تشکر میکنه نمیخواد جای خالی خودش پر بشه، میخواد ایشون رو تربیت کنه که شما بدون کاری که انجام میدی این کار باعث پیشرفت توست. خداوند متعال که به ما احتیاج نداره، هدفش از کاراش هدف چیه؟ فعلیه. خلق از سماوات و الارض و ما بینه هما لتعلمو، که شما بدونید. آیه 12 سوره طلاق اینو شنیده بودین؟ و ما خلقت الجن و الانس الا ليعبدون شنیده بودیم. بسیار خوب. دیگه بسیار نکته جالبیه. حکمت یعنی پدیده به اصطلاح انگیزه، منتها انگیزه گاهی انگیزه موردی است ولی بعد میمونه. علت تیمم چیست؟ تیمم علت نداره، حکمت داره. چون علت تیمم یعنی اینه که سربازان اسلام داشتن میرفتن جنگ، احتیاج به آب پیدا کردن، محتلم شدن، احتیاج به غسل داشتن، احتیاج به وضو داشتن، آب نبود، آیه تیمم اومد. آیه تیمم انگیزه اومدنش چی بود؟ اون جنگ بود و اون سربازا و اون شب. اینو میگن حکمت. خب حکمت الان از بین رفته، ما منزلمون هستیم، دست من زخمه، دیگه نباید وضو بگیرم، باید تیمم کنم، غسل کنم یا وضو بگیرم. اگر این حکمته، اون جنگ تموم شده، یه بار بیشتر نبود، ولی احکام تیمم مونده، این حکمته. علت اینه که به ما میگن که هر وقت مسافر بودی 4 فرسخ بیشتر نمازتو قصر بخون. مسافرت بیشتر از 4 فرسخ علت نماز قصره. هر وقت به اصطلاح مسافرت بودیم بیشتر از 4 فرسخ، کمتر از 10 روز، این علت نماز قصر، باید نماز قصر بخونیم. تا رسیدیم به خونمون اول نماز، نماز تمام. این علت. از علت غیبت پرسیدن. علت غیبت معناش اینه که اون چیزی که به تمام معنا باعث غیبت شده که اگر اون چیز به اصطلاح از بین بره غیبت تموم میشه چیه؟ فرمودن علت غیبت بعد از ظهور معلوم میشه. اما غیبت حکمتایی داره که اون حکمت ها ممکنه از بین رفته باشه ولی غیبت ادامه داشته باشه. یکی از اونها عدم آمادگی مردم، یکی از اونها به اصطلاح پر شدن ظلم و جوره، یکی از اونها صفای مردمه، یکی از اونها اینه که تمام ملت ها بیان حکومت کنن که وقتی امام زمان علیه السلام ظهور کردن نگن اگه ما هم بودیم همین کارو میکردیم، اتمام حجت بشه براشون که حکومت و قدرشو بهتر بدون. حکمت یعنی پایین تر از علت. اینجوری میگن، میگن علت با معلول وجودن و عدمن دائر مدار همن، اما حکمت و اون پدیده دوم وجودن و عدمن دائر مدار هم نیستن. پدیده دوم وجودن دائر مدار وجود پدیده اوله، ولی پدیده اول از بین رفت، عدمش دیگه دائر مدار هم نیستن. اینم اصطلاحشو گفتم، یقین دارم که هیچ کدوم نفهمیدین غیر از آقای مهندس، ولی اینو گفتم که بمونه که بعدها بتونیم بفهمیم. علت یک اصطلاح فلسفی کلامی است. دلیل یعنی راهنمای انگیزه. ممکنه دلیل فلسفی باشه، ممکنه دلیل عقلی باشه، ممکنه نیم دلیل باشه، ممکنه تمام دلیل باشه. دلیل یه چیز اهمه، یعنی اونی که ما رو راهنمایی میکنه. آقا دلیل این که تو امروز ریش گذاشتی چیه؟ میگه به خاطر اینکه من میخوام امروز خوشگل باشم. مثلا میگم دلیل این که شما ریش تو تراشیدی اینجوری یه ذره اینجا گذاشتی چیه؟ برای اینکه مادم تموم شد، اینجاها رو زدم پاک کردم اینجا مون. مثلا میگم هیچ کدوم از اینها کامل نیست، ولی یه مقداری از برنامه رو میرسونه. دلیل به معنای راهنماست. راهنما ممکنه انگیزه تام باشه، ممکنه انگیزه ناقص باشه، ممکنه حکمت کامل باشه، ممکنه حکمت، ولی به تمام اونا دلیل میگن. الان شما دلیل وجود پدر مادرت هستی، دلیل وجود برادر خواهرت هستی، شما دلیل وجود همسرت هستی. همسر داری؟ دلیل وجود اینکه انشالله همسر داشته باشی انشالله. آیا اون پدیدآورنده مثل سایر پدیدآورنده است؟ اونو باید با یه دلیل عقلی دیگه که تنظیم میکنیم بشناسیم. خوبه، ما از نظم عالم به ناظم میرسیم، اما این ناظم کیه، چگونه است؟ اونو با دلایل عقلی دیگه و وجدانی میرسیم. قدر این جلسه رو بدانید و اهمیت بدید و منظم باشید و پیگیری کنید. همین الان که من بالا نشسته بودم، بالاخره من اولین دفعه هم که نیست همچین جلساتی دارم، الان 55-6 سال من شاگرد دارم، 100% دور هم نشستن ما و ذکر فضائل اهل بیت عصمت و طهارت و نکته های دینی مورد رضایت خداست و مورد رضایت نماینده خدا در زمین امام عصر علیه السلام. درسته؟ این کار دو جور اثر داره. یه جور اثرهای نامرئی داره که ما نمیتونیم دو تا چهار تا بکنیم، ولی اثر داره. الان که من بالا بودم که خیلی حالم بد بود، نزدیک بود زیرزبونی بخورم از بدی حال. باور کنید خود خانواده‌ام میدونستم، خود خانومم که حالش بد بود، گفت زودتر پاشو برو تو جلسه، میدونم بری جلسه حالت بهتر میشه. فضای کار دینی و خدمت به امام زمان علیه السلام، دلیلش هم بچه ها اینه که امام زمان خیلی غریبه. وقتی 4 نفر نشستن، هر چقدر سطحمون پایین باشه، وقتی دور هم نشستیم برای حضرت کاری بکنیم، حضرت خوشحال میشه. خوشحالی دل مبارک امام زمان در کار ما، زندگی ما، در فرزندان ما، در فضای ما، در خونه ما اثر داره. من تو این 1 سال اخیر که خب هم بچم مریضه، هم خانمم مریضه، هم خیلی گرفتاری دارم، گرفتاری های مردم هم که تا دلتون بخواد، همین الان یه تلفن جواب دادم، یه زن و مردی 33 سال دارن زندگی میکنن، اصلا جدا شدن. این پدر دختر بود که صحبت کردیم، 3 تا بچه داره، داماد داره، عروس داره، خلاصه این مشکلات. با تمام این حرفا وقتی که میام تو جلسه میشینم یا طبقه پایین میشینم، حتی کسی نیست، نصف شب با خوابم نمیبره، احساس معنویت و آرامش بهم دست میده. صدها نفر هم وقتی میان خونه ما میگم از اینجا چی به دست آوردید، یکی از چیزهایی که میگم، میگن انرژی. این انرژی مال حضرت زهرا و امیرالمومنین. لذا از شما میخواهم پشت کار، نظم و دقت. 1 هفته است. 2، از شما میخواهم افرادی که برخورد میکنید، چون خیلی جامعه ما الان مورد تبلیغ و هجوم مخالفان است، از شما میخواهم که تبلیغتون رو از دست ندید، همیشه، همه جا، همه وقت. الان قیافه تو برای تبلیغ شاید 100، قیافه من 20. تعارف نمی کنم، اما علتش هم اینه که من لباس روحانی دارم، پیر مردم هستم، اما تو جوانی و به لباس مردم هستی. وقتی شروع میکنی با همکاران صحبت کردن راجع به امام زمان، اثر بیشتری میکنه. علت اینکه زرتشتی ها، مسیحی ها، لایک ها تبلیغشون اثر میکنه، بخاطر اینکه هم لباس مردمان و جوانان و کار میکنه. لذا شماها باید همه وقت، همه جا، با همه کس در صدد گفتگو باشید. یقین بدونین که گفتگوی شما اثر داره. دو جور اثر داره، اثرهای مرئی داره و نامرئی. اثرهای مرئیش رو خودت میبینی، طرف میگه باشه از فردا نماز میخونم و میخونه. اثرهای نامرئیش رو در طول زندگی آدم میبینه، میبینه که یه خانواده تغییر پیدا کردن، یه جوان کلن زیر و رو شد، خیلی اینا مؤثره دیگه. این اصلا یه چیزای فوق‌العاده است و میخوام بگم که کارهای ما اثرات نامرئی داره. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم اصلح عبدك و خلیفتك بما اصلحت به انبیاءك و رسلك و حفه به ملائکتك و ایده به روح القدس من عندك و اسلكه من بین یدیه و من خلفه رصدا یحفظونه من کل سوء و ابدله من بعد خوفه امنا یعبدك لا یشرک بك شیئا ولا تجعل لأحد من خلقك على وليك سلطانا وأذن له في جهاد عدوك وعدوه واجعلني من أنصاره إنك على كل شيء قدير. برای حل مشکلات همه التماس دعا کنندگان و شفای بیماران و در درجه اول فرج امام زمان، بعد از صلوات یه حمد بخونید.